کمک های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
ایران جاودانم سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
به یاری مردم سیستان و بلوچستان می شتابی.
ساعت 21 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. با حضور حضرت آیت الله سبحانی، برگزیدگان 21مین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند. بیش از 930 اثر به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که 120 اثر در خصوص مسائلی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ایرانی پیشرفت، فضای مجازی، آسیب‌های اجتماعی و محیط زیست بود.
651 کتاب و 200 پایان نامه اثر طلاب ایرانی و 67 کتاب و پایان نامه هم از طلاب غیر ایرانی به دبیرخانه این همایش ارسال شد. در این دوره از همایش کتاب سال حوزه از شخصیت علمی و عملی آیت الله سید محسن خرازی هم تجلیل شد. علاوه بر تربیت طلاب علوم دینی، حدود 100 اثر پژوهشی در قالب رساله، کتاب و مقاله از آیت الله خرازی چاپ و منتشر شده است. آیت الله سبحانی در این همایش افسود:
طبق سفارشی که مرحوم شرف الدین عاملی کرده، 10,000 کتاب اصحاب ائمه ما نوشتند.
آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمی هم گفت:
با یک اشتباه جامعه می تواند در مسیر ضلالت و گمراهی قرار بگیره و با یک کار درست جهانی میتواند هدایت شود.
بی تصریح کرد: توجه به روش های نوین پژوهشی نباید محققان حوزوی را از سنت های قدیمی حوزه دور کند.
در مدت 21 دوره برگزاری همایش کتاب سال حوزه، تا کنون حدود 18,000 اثر علمی و تحقیقاتی به دبیرخانه این همایش ارسال شده که مورد استفاده مراکز علمی و پژوهشی و همچنین رسانه های جهان اسلام قرار گرفته. حسین تقی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس دستگاه قضا بر مبارزه جدی با فساد تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی که به یزد سفر کرده، در دیدار با اقشار مختلف مردم، مبارزه با فساد و استقرار حق و عدالت در جامعه را مهمترین ماموریت قوه قضاییه دانست و افزود: به لطف خدا ماموریت خود را صریح و قاطع انجام خواهیم داد و در این مسیر دوچار سستی نخواهیم شد. رئیس قوه قضاییه همچنین با تشریح ابعاد جنگ استکبار علیه ملت ایران از فرهیختگان خواست اجازه تهدید شدن فرهنگ، هنر و اقتصاد کشور را ندهند.
داشته فرهنگی ما داره تهدید میشه از جانب دشمنان. ما امروز با گستردگی همه اونچه که داریم تهدید میشیم از جانب دشمنان. امروز بر فرهیختگان با بصیرت ماست که با دیدبانی و تیزبینی دقت کنن، نگذارن مرزهای فرهنگی تهدید بشه، نگذارن که هنر این کشور مورد تهدید قرار بگیره، اقتصاد کشور مورد تهدید قرار بگیره.
اولین یادواره امیران، سرداران و 1200 شهید عشایر استان کرمان با حضور رئیس سازمان بسیج در مصلی جیرفت برگزار شد. سردار مطهری، جانشین فرمانده سپاه سارالله استان کرمان، در این مراسم برگزاری مسابقات قرآنی، 1200 ختم قرآن، اعزام دانش آموزان عشایر به اردوی راهیان نور، تجلیل از مادران شهدا و رونمایی از کتاب شهدای عشایر را از جمله اقدامات فرهنگی این یادواره در استان کرمان برشمرد. تبیین مکتب سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی فردا در نماز جمعه تهران. رئیس ستاد نماز جمعه تهران گفت نماز جمعه این هفته به امامت حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی فرد در مصلی امام خمینی اقامه خواهد شد. آقای پیش نمازی:
نماز جمعه فردا 4 بهمن ماه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه و به امامت حجت الاسلام المسلمین ابو ترابی فرد برگزار میشه. در پای مصلی ان شاء الله ساعت 10 صبح باز خواهد بود و مراسم ساعت 10:40 شروع میشه. سخنان قبل از خطبه آقای دکتر سعدالله زارعی هستند، کارشناس مسائل منطقه، و موضوع سخنانیشون تبیین مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هست که در سخنان جمعه قبل مقام رهبری به این نکته مهم اشاره شد. برنامه‌های فرهنگی جانبی مراسم از قبیل بسای صوتی به مناسبت ایام پیشرو تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد و سامانه پیامکی 68-68 ستاد نماز جمعه تهران هم در خدمت شهروندان عزیز تهرانی است تا نقطه نظرهای خودشون رو در مورد نحوه برگزاری مراسم نماز جمعه به این ستاد منتقل بکنن.
در مراسمی از کتاب پاییز 50 سالگی روایت زندگی شهید مدافع حرم و دوست شهید حاج قاسم سلیمانی رونمایی شد. خانم جمالی همسر شهید مدافع حرم محمد جمالی و راوی کتاب پاییز 50 سالگی در این مراسم با اشاره به دوستی 40 ساله شهید جمالی و شهید سردار سلیمانی گفت قرار بود حاج قاسم در مراسم رونمایی از این کتاب حضور داشته باشد. حجت الاسلام و المسلمین شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس هم کار برای خدا را ویژگی سردار سلیمانی برشمرد و افزود او برای کار خدایی شب و روز نمی شناخت و برای دیدار با فرزندان شهدا لحظه شماری می کرد. کتاب پاییز 50 سالگی نوشته خانم فاطمه بهبودی است که انتشارات خط مقدم در 167 صفحه چاپ کرده است. رئیس جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران عیادت کرد. حجت الاسلام و المسلمین روحانی ضمن گفتگو با پزشکان مالج در جریان روند مداوای حجت الاسلام شهیدی قرار گرفت و سلامتی وی را از خداوند متعال مسئلت کرد. همایش بین المللی نظریه انتظار در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای امروز در قم برگزار شد. دبیر اجرایی این همایش از ارسال 300 مقاله به همایش خبر داد و افزود این مقالات در 11 محور بر اساس اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای نگاشته شده است. حجت الاسلام الهی نژاد با اشاره به برگزاری 20 کرسی تخصصی در این همایش گفت پژوهشگرانی از حوزه و دانشگاه‌های ایران و کشورهایی مانند پاکستان، آلمان، عراق، آذربایجان، اردن و سوریه درباره این موضوعات به ارائه اثر پرداختند. 37 دوره مسابقات بین المللی قرآن در حرم مطهر رضوی برگزار می شود. مدیر کل اوقاف خراسان رضوی با تاکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت 37 دوره از این مسابقات از 22 تا 27 فروردین سال 1399 در حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد. دهمین نمایش واره کوچه های بنی هاشم در تهران برپا شده است. دهمین نمایش واره کوچه های بنی هاشم همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها تا 10 بهمن در ابتدای بلوار کشاورز تهران اجرا می شود و مردم می توانند از آن بازدید کنند. آقای سراهی مدیر این نمایش واره با اشاره به 480 اجرا در 20 شب افزود مخاطب در این نمایش واره در حال هوای شهر مدینه در زمان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار میگیرد. و آخرین خبر این بخش این که 28 دوره مسابقات قرآنی روستاها و عشایر در دهه فجر برگزار می شود. حجت الاسلام شاه مرادیان معاون امور فرهنگی و آموزشی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی.
مسابقه در 3 سطح برگزار میشه. یک مرحله روستا هست که در رشته های متفاوت اهم از حفظ قرآن، یک جز، 5 جز، 10 جز و قرائت، اذان و دعا خوانی که ویژه برادران هستش و تعطیل که ویژه خواهران هستش در مناطق روستایی برگزار میشه. متسابقینی که از این مرحله به مرحله بعدی که مرحله استانی باشه راه پیدا میکنن دوباره همین مسابقات در سطح استانی بین متسابقینی که منتخب شدن از مرحله اول و مرحله مقدماتی در قرائت، دعاخوانی و اذان و ترتیل برای خواهر را برگزار خواهد شد. بین همه متسابقینی که در استانهای متفاوت تا حداکثر 12 بهمن ماه این مسابقات در سطح استانهای کشور برگزار میشه، ما نزدیک به 300 تا 400 نفر رو در مرحله نهایی مسابقات امسال برگزار خواهیم کرد که این کل مجموعه مسابقات قرآن روستایی و عشایریه که 28 دوره شو در 41 بهار انقلاب اسلامی تجربه میکنه.
در پایان به آگاهیتان میرسانم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:35 از آن صبح فردا 5:44 و طلوع آفتاب ساعت 7:10 خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
برنامه های ستاد رو الان صحبت میتونی تو خبر میتونی خوشش بدی.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انهو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شنوندگان عزیز و گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه گفتگوی 21. شبتون بخیر باشه، انشالله خیلی خوش آمدید به این برنامه. خب اگر طی روزها و هفته‌های گذشته خبرهای خارجی و جهان اسلام رو دنبال کرده باشید، تحولات لیبی این روزها در صدر تحولات هست و مردم لیبی پس از سقوط معمر قذافی دیتار لیبی همچنان در کش و قوس اختلافات داخلی هستند و متاسفانه آتش بیاران این معرکه هم غربی ها و برخی از کشورهای مرتجع منطقه. امشب با آیدو قناد باشی کارشناس مسائل افریقا آخرین تحولات لیبی رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آیدو سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام
عرض می‌کنم
در خدمت شما
هستم. متشکرم. آقای دکتر، اصلا میتونید بفرمایید که این جنرال خلیفه حفتر اصلا از کجا حمایت میشه؟ چطور این دفعه سر برآورده و چرا در واقع تحولات ظاهرا حول بحث نفت در لیبی داره شکل میگیره؟ درسته آقای دکتر؟
بله دقیقاً همینطور هست. البته مسائل دیگه ای هم هست که حالا اشاره میکنم.
در خدمت.
ببینید جناب آقای
امامی
هستم. امامی عزم خواهم. به حضور تو عرض شود که اون چه که در مورد آقای حفتر باید بگیم، ایشون از همکاران اصلی آقای قذافی بود که بعد مورد غضب ایشون قرار گرفته بود و تا قبل از اینکه آقای قذافی سرنگون بشه مدت 20 سال در آمریکا بود.
درست.
زمانی که سرنگون شد آقای قذافی، بعد دنیای غرب سعی کرد یک نیرویی که مورد اعتماد خودش هست را و جنگ سالار هست و به نوعی نظامی هست، این را در لیبی در واقع در رأس کار قرار بده و ایشون ابتدا که اومد تصورش به راحتی میتونه در واقع لیبی را قبضه بکنه و یک حرکتی را آغاز کرد، ولی که در همون در اساس اول حتی همون در شرق آفریقا که امروز پایگاه او هست چه حرکت شکست خورد. این بود که رفت در یک ارتش یک نیروهایی را جمع آوری کرد که از عنوان ارتش ملی خودش نامگذاری کرد، یعنی نه مردم در اسم این ارتش نقش داشتن نه مجلسی، خودشون نیروهای خودش را تحت عنوان ارتش ملی نامید تا اینکه بتواند تحت این عنوان به صدا یک مشروعیتی پیدا کنه برای کارهای نظامی. و بعد زمانی که ایشون روی کار اومد، خود هم آمریکایی ها و غربی ها و به خصوص چون اونها در نظر هزینه کردن معمولا به ارتجاع عربی متکی هستن، اون را وصل شد به ارتجاع عربی و امارات و عربستان.
درست.
ولی زای یک نیرویست که الان در سطح آفریقا مدت هاست، در داخل شاید بوده 5 بیشتر هست که داره در شمال لیبی کارهای نظامی میکنه و الان یک 9 هست که داره به سمت میخواد پایتخت را بگیر، عملیاتی را آغاز کرده که قرار بود که دو هفته طرابلس را بگیره و تسلط پیدا کنه و الان واقعا متوقف شده و مورد حمایت علنی امارات هست به عنوان از نظر پولی و مالی و و مصری ها که همسو هستن با ارتجاع عربی، اصلا آی سی تی را که در مصر حاکم هست، عربستان و امارات و کویت روی کار آوردن با از این هایی که کردن حکومت دموکراتیک نیمبند اخوان را در واقع از میان بردن و آقای سیسی را متبرک کردن. آقای سیسی در واقع همسو با ارتجاع عربی کمک میکنن و کارهای نظامی که الان داره در دیبی صورت میگیره در واقع آقای هفتر عنوان نماد اصلیش که در واقع به نام او، ولی که در واقع یک اقدامی است که ارتجاع عربی و غرب انجام میدن که باید عرض بکنم پشت سر امارات انگلستان هست. انگلستان تنها کشوری است که در شمال آفریقا به طور غیر مستقیم عمل میکنه و نمیخواد که نام او اینجا مطرح باشه، حالا که حتی گفته شده که آقای قذافی مثل آقای صدام مثل آقای بن علی هر سه تا موره انگلیسی بودن. اصلا قذافی آموزش هاش رو انگلیس ها داده بودن، متا انگلیس ها معمولا سعی میکنن که طرفداراشون رو به سعی میکردن که به شرق وصل کنن که خیلی معلوم نشه که دارن، یعنی در واقع اون مسئله نعل وارونه را. ولذا الان اون چی که داره عمل میکنه در شمال آفریقا آقای هفتر به نام غرب ارتجاع عربی است.
درست آقای دکتر. الان آقای فائزه سراج در واقع دولت قانونی لیبیه، درسته؟ و به حال مورد حمایت سازمان ملل و اینها چطور در اینو توجیه میکنن برای حمایت از یک جنرال در واقع شورشی که میخواد به حال با اتکاب برخی از کشورها در واقع دنبال مداخله و گرفتن قدرت هست؟
ببینید آقای فائز سراج در رأس یک دولت در عنوان وفاق ملی است که در نتیجه یک پروژه در واقع زمانبر دولت سازی سازمان ملی هاست. سازمان ملی ها به کمک برخی از غربی ها سعی کردن که یک دولتی را ایجاد بکنن که البته اون هم در واقع نه به مورد تایید مردم، بلکه به هر ترتیب دولتی که بتوانه اداره بکنه امور را. و آقای فائز سراج در واقع ذره اون دولت است و اسمش هم به واقع ملی است به دلیلی که گروه های لیبیایی ابتدا با ایشون همکاری کردن و یک مشروعیتی از سازمان ملل همونطور که شما فرمودید داره.
بله.
ولی که اون ضربه را برش آقای سراج را، آقای هفتر را، اصلا به هیدون هیچ توجیه، واقعا هیچ توجیه سیاسی اقتصادی یا قابل، یعنی که ایجا نشوندنده مشروعیت مداخله امارات در لیبی باشه یا مداخله مصر باشه وجود نداره. مصری ها معمولا میگن خب ما امنیت اون بسیار مهمه، مرز طولانی با لیبی داریم، امنیت اینجا رو باید حفظ بشه و تحت این عنوان مداخله میکنن، ولی که هواپیماشون در اینجا عمل میکنن، ضربه میزنن به گروه های مستقل لیبیایی، ولی که اماراتی ها به هیچ وجه و غربی ها به هیچ وجه هیچ در واقع نشانه به اصطلاح توجیه
قانونی ندارن،
به هیچ وجه.
آقای دکتر، بعد تقابل در واقع عربستان و امارات به همراه مصر با قطر و ترکیه به نوعی تو لیبی هم داره خودش رو نشون میده و قطر و ترکیه هم الان اینجا از آقای فائز سراج در واقع به نوعی حمایت میکنن. ترکیه چه منافعی داره در لیبی؟
ببینید جناب امامی، ببینید حالا من قبلا هم در منوهای دیگه خدمت شما راجع به ترکیه و قطر ها خدمت شما گفتم، حالا اینجا به این صورت هم تو که میفرمایید، ببینید اون چه که هست در یک قالب اخوانی و وهابی است،
یعنی بله.
ترکیه و قطر از یک خانواده اخوانی هستند، همه جا هر جا که در شمال آفریقا یا در ترکیه ما حزب عدالت داریم، کلمه عدالت را ما باید بزنیم اخوانی است. مثلا در مصر حزب عدالت و آزادی بود، در ترکیه حزب عدالت توسعه است.
بله.
و در همطور در مغرب باز یک حزبی بود تحت عنوان عدالت باز. این لذا اینها اخوانی هستن، از یه خانواده اخوانی هم نزدیک میشن. وهابیون که در واقع ایدئولوژی وهابی را دنبال میکنه از اون عربستان هستن، ولی که در واقع اون چی که الان داره صورت میگیره در لیبی و ترکیه داره انجام میده در قالب اخوانی نیست. قطر هم همینطور در واقع. قطر چرا؟ چون ترکیه الان یک منافعی را داره دنبال میکنه. دو سه اگر بخوایم دسته‌بندی کنیم، یکیش منافع نفتی، چه قرارداد نفتی را گازی را با لیبیایی ها اینا امضا کردن چند ماه پیش. آقای اردوغان با آقای سراج که طرابلس دستش است، به غرب لیبی دستش است، و همین شاید میشه که همه سبب این جنجالایی که الان هست این قرار داده هست. لیبی الان از منابع غنی بسیار غنی داره که گفته میشه بیش از نیم کل 54 کشور آفریقایی است غنی هست. اخیراً منابع گاز بسیار غنی در سواحل لیبی کشف شده و در حال کشف است. گفته میشه یک گازی است که میتونه همه اروپا را در واقع به اصطلاح ساپورت کنه و تأمین کنه نیازش. ترک ها اینجا زرنگی کردن و قرارداد تصویب کردن. اگر تو نقشه نگاه کنیم از این ور آب تا اون ور آب، برای که یک لوله زیرزمینی بیاد تو دریای مدیترانه و گاز رو به ترکیه برسونه اون خیلی هست. این یک مسئله است. یه مسئله دیگه ای که ترک ها دنبال میکنن در قالب عثمان گرایی است. زمانی عثمانی، دولت عثمانی که مرکزیتش در ترکیه بوده، لیبی یکی از بخشاش بوده. اونا میخوان این در این قالب هم کار بکنن. یکی دیگه هم این که اون ترکا علاقمندن که اونجا سرمایه گذاری هایی که بکنن و سود ببرن. یعنی در واقع خب کشور بدون نفتیست، به ناگزیر از هم نفتش رو تامین کنه، همین که کالاهاش رو بفروشه. و لیبی هم یک کشور ثروتمندی، ولی در واقع برخوردشون با لیبی یک برخورد ایدئولوژیک اخوانی نیست، یک برخورد کاسبکارانه هست در واقع.
درست. و اماراتی ها و عربستانی ها چی؟ اونها دنبال چی هستن در لیبی؟
ببینید، بعضی از نوشته هایی که تحلیلگرانی که تحلیل میکنن میگن اماراتی ها در پی نفت هستن، یعنی در واقع میخوان که تو سرمایه‌گذاری بزرگی داره، شرکت های بزرگی با شرکت های نفتی کار میکنه و علاقمند هستن که زمینی که خب امارات نفت کمی داره در اونجا هم دست بندازن و در واقع منابع نفت اونجا را به دست بیاره. ولی که به نظر بنده به هیچ وجه اماراتی ها در این عرصه مستقل نیستن، به نیابت از انگلستان عمل میکنن. انگلستان و هر جا در یمن هم همینطور، در هر جا که امارات کار میکنه در واقع
نماینده انگلستان.
دقیقاً، یعنی هیچ فرقی نداره متا به نام امارات این کاری را صورت میده. و علاقمندند که حضور داره، یعنی لیبیا انگلستان میخواد در لیبی آینده 50 سال آینده حضور داشته باشه، چه نفتش چه سرمایه‌گذاری در سواحلش، سواحل طولانی که لیبی داره و اروپایی که آفتاب نداره. میبینیم بسیاری از اروپایی ها برای آفتاب گرفتن ناگزیرن به اصطلاح به صورت توریست بیان در شمال سواحل آفریقا که در جنوب دریای مدیترانه است اینجا استفاده کنه. مثلا اگر کسی سرمایه گذاری فقط برای هتل سازی بکنه، ثروتش بیش از نیازی حتی چندین کشور خواهد بود. مثلا انگلستان بسیار روی مسئله مثلا اهدافی را دنبال میکنه در کنار رقبایی مثل فرانسه و ایتالیا که چشم مثلا تمه زیادی دارن به خاک لیبی.
درست. امریکایی‌ها دیدن فقط تقاضا کردن که صادرات نفت لیبی در واقع به نوعی برقرار بشه، گویا که نگران هستن از این که در واقع با تحریم نفتی ایران و بحث قطع صدور نفت لیبی ممکنه که در واقع خودشون و غربی ها به نوعی با چالشی مواجه بشن در این زمینه.
درسته. یکی از نگرانی های آمریکایی ها در عرصه نفت همینه، چون اونها به این نتیجه رسیدن. چون ببینید ما پیشبینی هایی که ما داریم و به خصوص مقام اعظم رهبری داشتن، همواره همه اونها محقق شده، این است که در این تحریم نفتی یک شکست سنگینی را آمریکایی ها متحمل خواهند شد و این پیشبینی را ما به تجربه طی 30 سال گذشته دیدیم. هر پیشبینی که مقام معظم رهبری کردن دقیقا اتفاق افتاده و واقعا مبرق به طور اجاب‌آوری تغییر پیدا کرد. یکی از نگرانی های اونها این است که دفعه بازار نفت کمبود زیادی روبرو بشه. تجربه ای که هست در زمان آقای قذافی سرنگون شد، سال 91 بود، در اون زمان نفت 70 دلار بود. به یک باره با سقوط آقای قذافی و بسته شدن چاهای نفت، نفت 140 دلار دو برابر قیمت پیدا کرد. قدرت استثنایی. ولذا این نفت چرا؟ چون که نفت لیبی نزدیک به بازارهاست نفتیست و میتونه تأثیر بگذاره کل بازارها. لذا یکی از دلایلی که علاقه غربی ها در واقع دست پاچه شدن و واقعا آمریکایی ها، شما ببینید آقای پامپو از اونور آمریکا بلند میشه میاد تو آلمان میشینه تاجی به اینجا صحبت میکنه، نگرانی از این که نفت کم بشه و اونها در سیاست به صفر رسوندن تحریم نفت ایران در واقع
شکست می‌خورن. بله،
به ناگزیر به التماس گفتن که شما نفت صادر کنید و ما بگیم نه، ما حالا که به صفر رسوندیم داریم ما به سمت اقتصاد بدون نفت میریم، نیازی نداریم. واقعا این نگرانی را اونا دارن که ما به سمت یک اقتصاد بدون نفتی حرکت بکنیم و میتونیم، یعنی توانمندی این کشور داره اگر خوب اداره بشه. ما بسیار قابلیتمون بیش از ترکیه است که ترکیه 80 میلیون، ما هم 80 میلیون جمعیت داریم. اونا یک قطره نفت ندارن ولی که اداره میکنن. ما هم باید واقعا تحرک از خودمون بشیم، ندون بدیم چه دولت چه ملت در خطر شو هست.
بسیار خوب. و نشست برلین هم با هدف در واقع اصلاح امور بود. نه تا چه اندازه موفقیت آمیز بود نشست برلین آقای دکتر قنات باشی؟
ببینید، نشست برلین تحت عنوان برقراری آتش بس به حضور تو عرض شود که برگزار کرده. واقعا اگر یکسی تحلیل بکنه بفهمه که چقدر دنیای غرب در حال شکست و اضمحلال و در واقع سرپوش گذاشتن بر ضعف‌هاش است. واقعا هیچ کس در اجلاس بلند 12 کشور شرکت کردن، 4 سازمان بین المللی، به 3 سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، به حضور تو عرشت اتحادیه اروپا، همه اینها شرکت کردن. خب معنایی که واقعا آتش بس برقرار کنیم در صورتی که اصلا این نبود. بس نگرانی یکی راجب این که یک کاری بکنن که چاهای نفت در خطر قرار نگیره و آمریکا در اعمال تحریم نفتی ایران شکست نخورن. یکی دیگه این که سهمشون از آینده، یعنی هر کدوم از کشورها اومده بودن که سهمشون از آینده لیبی بگیرن چون نگران بودن.
بله.
جالبی که هیچ کدوم از این کشورها، حالا ترکیه بنا به و روسیه اینجا از یه خلأ استفاده کرده بودن. 2 هفته قبل، یعنی ببخشید 1 هفته قبل، یک جلسه ای رو برای آتش بس گذاشته بودن.
موفقیت هم بودن نبود ظاهرا.
و هدفشون رو قبضه کردن بود. اینکه اونها به ترافت افتادن که داره نفت لیبی از دست میره، اومدن جلسه تشکیل. خب یعنی این جلسه چه اتفاقی افتاد؟ هیچ چیزی امضا نشد. یعنی بعد خانم مرکل که اومد گزارش بده گفته شو بله، همه تاکید کردن برای اینکه سلاح ارسال نشه به لیبی. خب از اون زمان، یعنی الان حدود 5 سال است که امارات داره سلاح داده ارسال میکنه، هیچ کسی چی نگفت. یعنی هیچ کدوم از این کشورها نگفتن آقا درسته ممنوع است، مثلا قطعنامه سازمان ملل تصویب شده از ابتدای کار قذافی رفت که سلاح به لیبی ارسال نشه. ولی که حالا که ترکیه یا روسیه خواستن یک کاری بکنن توی عرصه، تو رقیب اونها تلقی میشن، بلفور الان باید این قرارداد مثلا قطعنامه اجرا بشه. مثلا این است که واقعا دنیای غرب بسیار، یعنی اون اجلاسی که در آلمان هم برگزار شد، چون این آلمان یه حلقه سیاسی ضعیفی و اونها هر کدام یک مثلا سواق استعماری دارن، ولی در اونجا برگزار کردن به نام آلمان، ولی که کوششی برای تقسیم آفریقا. جالب هست بگم خدمت شما، اگر برگردیم مثلا 1885 در همین برلین یک جلسه تشکیل شده بود و آفریقا را تقسیم کردن.
درست.
حالا حقیقا اینجا و لیبی رو حالا دارن تقسیم میکنن در واقع. یعنی اون زمان اگر تقسیم، یعنی نقشه آفریقا رو هر کسی نگاه بکنه، خطوط مستقیمی مرزهای کشورها رو تشکیل میده. یعنی هیچ جای دنیا مرزها به صورت مستقیم نیست جز آفریقا. چرا؟ چون در بلند نشستن و به حضورتون عرض شود که خطوط مستقیمی را کشیدن و آفریقا رو تقسیم کردن. الان مجدداً دارن همین کار را راجع به لیبی میکنن. حتی مرزهای خود لیبی مستقیمه، یعنی مرز مصر و لیبی خط مستقیمه، مرز الجزایر و لیبی خط مستقیمه، مرزی که با چاد داره لیبی. ولی زاد واقعا عجیبه که در اصل ما، اصل اطلاعات، داره یک کشوری تقسیم میشه، همه دنیا هم دارن میبینن و در اجلاس بلند هیچ گروه لیبیایی حضور نداره.
بسیار خوب، متشکرم. حالا من می‌خواستم در مورد اصلا نقش خود مردم لیبی هم که در این وسط بپرسم که اصلا اونها چرا ساکتن، اونهایی که به هر حال یک انقلابی رو علیه یک دیکتاتور راه انداختن، الان چرا بایستی ساکت باشند؟ واقعا بایستی اونها اگه در صحنه باشند به نظرم شاید تحولات لیبی به جور دیگه‌ای رقم بخوره. ولی ما فرصت نداریم، شراب بتونیم باز هم در خدمتتون باشیم آقای تو در شب‌ها.
سلامت باشین انشالله. من یک کلمه بگم، مردم رو سرکوب میکنن، مورای اصلی رو در واقع نشانه میرن، یا ترور میکنن یا زندان میکنن.
بسیار.
و واقعا مردم لیبی به هیچ کدام این سیاست رو هماهنگ نیستن. ببخشید.
متشکرم آقای تو، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. متشکرم برای مردم مظلوم لیبی. امیدواریم که به هر حال
روزهای خوبی رو بتونن در پیش رو داشته باشند و جهانخواران بتونن جهانخواران رو از کشور خودشون انشاءالله اخراج کنن. متشکرم که ما همراه بودید. آخر هفته خوبی بهتون آرزو میکنم. شب بخیر. خدا نگهدار.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از دوستان و همکارانمون محمد جواد امامی عزیز، مجری خوب گفتگوی 21، مهدی کاظمی تهیه کننده و دیگر عزیزان. سپاسگزارم که از ساعت 2 بعد از ظهر ما رو